بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب به بنده فرمودن یکی از مطالبی که ما گفتگو کرده بودیم خدمت عزیزان نسبت به اون سوالی مطرح شده، منتها شاید فرصت نبوده، به هر شکل سوال رو از حاج آقای افتخار سوال کردن و خب علی القاعده اگر اشکالی توی گفتگوی ما هست انشالله مثلا بتونیم اون مطلبی رو که گفتیم ببینیم آیا مستنده یا نه، و چون در سیر بحث حاج آقا نبوده ایشون هم اجمالا مطلب رو بیان فرمودن. من نمیدانم که سوال کننده در جمع ما الان و امشب حضور دارند یا نه، به هر حال ما سوال رو مطرح میکنیم چون سوال وقتی پیش میاد این میتواند نوید باشد و نوید بخش که در واقع یه تحرکی ایجاد میشه در آدم که بره دنبال یه جواب، دنبال این که یه مطلب نو یاد بگیره، یه مطلب جدید انشالله یاد بگیره. فکر میکنم سوال این بود، اینطور که به بنده گفتند این بود که در اون مطلبی که نسبت به حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت نوح علیه السلام روایتی رو خوندیم که بر قاتل امام حسین علیه السلام نفرین کردند، چگونه می شود چیزی که هنوز در این عالم رقم نخورده است و هنوز یزید امام حسین علیه السلام را نکشته است، چگونه می شود که کسی که کاری نکرده پیش پیش او رو نفرین بکنند؟ خب این به یه معنا مثلا قصاص قبل از جنایت یا نفرین قبل از اینکه عمل انجام بشه نمیشه. این چجوریه؟ چجوری میشه این مطلب رو باور کرد؟ آیا درسته؟ درست نیست؟ اگر درسته چجوری این کار انجام شده؟ و اگر این انجام نشده پس علی‌القاعده درست نیست؟ پس اون روایتی که یا اون روایاتی که این مطلب رو نقل کردن چگونه میشه؟ البته این سوالی که مرحمت فرمودند جانب لعنش، خب آدم رو بیشتر درگیر میکنه و به سوال گرفتار میکنه، چون آدم یه جوری همچین مثلا شاید ناراحت بشه که چرا خدایا خداوندا زودتر و قبلتر از اینکه اونها کاری انجام بدن این اتفاق داره میفته. اما ما نظیر این رو پیشتر مکرر در مورد سلام و صلوات شنیده ایم بر انبیاء علیهم السلام و بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آل او، یعنی هنوز نیامدن و در حالی که این صلوات هست. اونجا خب درود و صلوات چون جنبه مثبت داره خب آدم شاید خیلی برایش سوال ایجاد نشه، ولی این لعن و نفرین مثل این که به هر صورت این سوال رو بیشتر در ذهن آدم در واقع زمینش رو فراهم میکنه. اجازه بفرمایید دو تا آیه از سوره احزاب رو با هم تلاوت بکنیم. یکیش آیه 57 از سوره احزاب است. خداوند متعال میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آن کسانی که الله و رسولش را اذیت می‌کنند خداوند متعال خدا در دنیا و آخرت ایشان را لعن می‌کند و برای ایشان عذاب خار کننده‌ای فراهم کرده است. این آیه مستاقش مال اون زمانی که آیه نازل شد به قبل نیست. دلیلش هم اینه که فعل مضارعه، ان الذين يؤذون، یعنی از این به بعد هر کی این کارو بکنه. بنابراین طبق قاعده خلقت خداوند متعال میتونن بگن چه کسانی مورد نفرین واقع میشن، کما اینکه آیه قبل همین همون آیه است که اشاره شد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در آیه که تلاوت شد از سوره احزاب تلاوت شد که آن کسانی که اذیت می کنند. در آیه 64 همین سوره خداوند متعال می فرمایند ان الله لعن الکافرین، لعن الکافرین، لعن کرده است کافران را و اعد لهم سعیرا، برای اونها یک آتشی رو فراهم کرده. در سوره نساء باز نظیر همین دعایه رو اجازه بدید تلاوت بکنیم. سوره نساء آیه 47 که یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. اینا رو هم لعن بکنیم همونطور که اصحاب سبت رو لعن کردیم که داستانش تو قرآن آمده. یا در همین سوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله. اینا همونایی هستند که خدا قبلا لعنتشون کرده. و من يلعن الله فلن تجد له نصيرا، اون کسی که خدا او رو لعن کنه دیگه او هیچ یاوری پیدا نخواهد کرد. ما در این آیاتی که خوندیم که بعضی از آیات اشاره بر این داشت که خداوند لعنت کرده است، مقابلش هم آیه‌ای داریم که خداوند متعال می‌فرمایند لعنت می‌کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، اون کسایی که حقایق را میپوشانند، اون حقایقی رو که ما برای دیگران آشکار کردیم میپوشانند، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، اینا کسانی هستند که خداوند اونها رو لعنت میکنه و لائنون اونها رو لعنت میکنن. باز در سوره بقره آیه 89 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن، قسمت آخرشو بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت خداوند بر کافرین باد یا لعنت خداوند بر کاذبین باد. و آخرین سوره ای که اشاره بکنیم و دوستان اگر که دوست داشتن مایل بودن بحثو بیشتر پی بگیرن، ذیل لعن در قرآن کریم آیات رو ببینن. سوره اسراء آیه 60 این آیه را هم بخونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس، احاط بالناس، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و الشجره الملعونه في القرآن. اون درخت نفرین شده، درخت نفرین شده، و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، صدق الله العلی العظیم. اون درخت نفرین شده چیه؟ خب خدا درختو که یه جسم و یه ماده است که نفرین نمی کنه که. خب باید بریم از امام علیه السلام بپرسیم که یبن رسول الله آخه چی شده یه درخت و خداوند متعال نفرین کرده؟ بعد می فرماین که این شجره ملعون بنی امیه یا به تعبیر دیگری دشمنان اهل بیت علیهم السلام. خب یه جمع‌بندی بکنیم از این آیات. ما همه می دانیم قرآن کلام خداوند است که در اون موقعی که نازل شده همون موقع قرآن همون موقع نبوده، از قبل بوده، از قبل بوده. این که می فرماید انا انزلناهو، یه چیزی هست که ما رو نازل می کنیم. انا انزلناهو یه چیزی هست که ما نازلش می کنیم دیگه، همونجا که نمی آفرینیم که. یا اینکه حضرت می خوان تلاوت کنن قرآن کریم، می فرماید که لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، یا لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. ما به تو میگیم پیغمبر کی بخونی، کدوم آیه رو بخونی، کجا بخونی. خب یعنی پیغمبر دارن این حقیقت رو، یک حقیقتی که اول حقیقت عالمه که کلام خداست و قرآنه، قبل از این که من و شما باشیم همه اینا لارت بن ولا یابسن، همه اینا در یک جایی ثبت و ضبطه و همه چی در قرآنه. لذا این لعن اینها و همه این داستان هم تو قرآن هست. چگونه از چیزی که هنوز ایجاد نشده حکمش در قرآن وجود داره؟ خب این سوال رو ما باید یه جور دیگه هم بپرسیم، چجوریه یه چیزی که هنوز ایجاد نشده خدا نسبت به اون علم داره؟ خب معلومه خدا علم داره، خدا که علمش تابع زمان که نیست. عرض کردیم یه عده‌ای میخواهند که سید الشهدا علیه السلام را به شهادت برسانند، به این کیفیت خداوند متعال به هر حکمتی که میدانند راه رو بر اینها باز میکنند و اجازه میدهند که در مملکت خداوند این اتفاق بیفته. البته خدا راضی نیست به این اتفاق، ولی چون انسان مختار میخواد این کارو بکنه، خدا این اجازه رو میده که در مملکت او به هر حکمتی هست این اتفاق بیفته. لذا میشه ان الله شاء ان یراک قتیلا، و خداوندم میداند اینو. خداوند چه چیزی را میداند؟ خداوند عمل اختیاری مرا میداند. خداوند میداند من چه چیزی اختیار کردم. خداوند متعال میداند من چه چیزی اختیار خواهم کرد. نه چون خدا میداند من اختیار میکنم، خداوند اختیار مرا میداند، اختیار کردن مرا میداند، انتخاب مرا میداند. خب حالا اینکه خدا میداند در یه جایی ثبت است، اون جایی که خدا میداند بعد همون جام تکلیف ابن ملجم و دشمنان اهل بیت علیهم السلام روشن بکنه، این چیزی جا به جا نمیشه در نظام الهی. البته نوع اون چیزایی که ما در باب لعن میبینیم و در روایات و در آیات بیشتر ناظر به وصف صفت اون کسی که حسین مرا میکشد نمیبخشم، اون کسی که پسر پیغمبر را میکشد بر اون لعنت بفرست. خب آیا با این قضایا اون کسی که میخواد پسر پیغمبر رو بکشه حتما باید این باشه؟ نه، تا لحظه آخر، تا اتفاق نیفته این ثبت نمیشه. دنیا یعنی همین، یعنی دنیا یعنی این. خدا میداند که من یک ساعت دیگه چی کار میکنم، منتها این کاری که من یک ساعت دیگه به اختیار خودم انجام میدهم را خدا میداند، ولی تا یک ساعت دیگه هنوز قضایا معلقه. خداوند ممکنه مانعی ایجاد بکنن، ممکنه اتفاقی بیفته، چیزی جا به جا بشه، اون موقع که اتفاق افتاد دیگه تمام شد. لذا بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام عالم دگرگون می شود، عالم دگرگون می شود، آسمان تیره و تار می شود، آسمان می گرید، زمین می گرید، خون می جوشد، همه چی عوض می شه. ام سلمه اون موقع میفهمه که امام حسین علیه السلام شهید میشه. ببینید اون اتفاق میفته، بعد به تبع اون اتفاقات تو عالم رخ میده. به هر تقدیر این لعنی که در گذشته بوده و جزء آداب بوده و جزء اذکار رمزگشا بوده، اذکار گرهگشا بوده، جزء اذکاری بوده که تعلیم میکردن بر دشمن اهل بیت علیه السلام لعنت کردن، عنایت دارین وقتی به ما تعلیم میکنن لعنت کردن رو با همون ادبی که گفتن، به همون قاعده ای که گفتن لعن میکنیم، نه اینکه بیش از اون و غیر از اون اگه کردیم معصیت کردیم، نه، لعن میدانید، یه قاعده داره، یه ذکری داره مشخصه. قرآن مکرر این لعنو گفته، علی لسان داوود، علی لسان عیسی، بر زبان اونها هم این لعن جاری میشده. قرآن میفرماید لعن اجمالا یعنی خدای او رو از رحمت خودت دور کن، خدای رحمت تو شامل اونها نشه دیگه. حالا بیش از اون و غیر از اون دیگه خودش بحث خودش رو میطلبه. به هر تقدیر انشاءالله که این گفتگوی ما، یعنی گفتگوی ما که کفایت از جواب نمی کنه، انشاءالله خداوند متعال به بهانه این الفاظ اون پاسخ شایسته رو به دل همه ما انداخته باشه. باز اگر که ضرورتی بود انشاءالله می فرمایید، اگر توفیقی بود انجام وظیفه می کنیم. بریم سراغ سوره ابراهیم. در سوره ابراهیم یکی از آیاتی که در سوره ابراهیم هست انشالله آیه باشه که امشب ما رو در مقتل سید الشهدا علیه السلام، بلکه دیگه در مقتل نه، بگیم در کاروان اسارت حضرت زینب سلام الله علیها سیر بدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خدایا این سرزمین رو امن قرار بده و منو فرزندان منو از پرستش بود دور کن. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. خدایا اینا خیلی از آدما رو گمراه کردن. خدایا اینا خیلی از آدما رو گمراه کردن. خب بریم کربلا ببینیم اون بر چند نفره. فمن تبعنی فانه منی، هر کس دنبال من اومد اون از منه. تبعه یعنی به دنبال آمدن، فعلا گفتگویی بین مولا و رعیت نیست که مولا برگرده بگه این کارو بکن یا این کارو نکن. تبعه یعنی مولا میره ما هم دنبالش میریم. شما کجا میرین آقا؟ ما میام دنبالتون. این طرف میرین ما میام اون طرف. علاوه بر این که در طول زندگانی اهل بیت علیهم السلام همواره امام حسین علیه السلام را امام خود میدانستن، خاصتا در این حرکت 6 ماه از مدینه به مکه و خصوصا از مکه به کربلا یک کاروانی داره میره که در مکه انگام خروج حضرت سند زدن که من لحق بی استشهد، کار تمومه دیگه، انتخاب کنید. حالا یه عده دنبال امام حسین حرکت میکنن، میگن ما دنبال شما میان. من تبعنی فانه منی، هر کس دنبال من را افتاد اون از منه. هر کس وسط راه بهانه چیزی، خب اون جدا میشه، هر کی منو میخواد میاد. همون که فرمودن من کان بازلن محجته فینا فلیر تحل معنا، هر کی حاضر خون دلش رو در راه ما بدون هیچ قید و شرطی بده اون با ما را بیافته. فمن تبعنی فانه منی و من عصانی. خب یا ابا عبدالله، هر کس شما را عصیان کند با شما راه نیفته چی کارش میکنی؟ میگین عذاب برش نازل شه؟ نه. فمن عصانی فانک غفور رحیم. الله اکبر. با من نمیای، اب نداره، برو یه جایی که صدای استعاصه مرا نشنوی، چون اون موقع بیچاره میشی. اب نداره، گوش نمی کنی به حرف من، اب نداره، برو یه جایی که باز احتمال بخشش باشه برات. ربنا اینی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر زیزر. خدای چجوری شد من رفتم ذریه خودم را، زن و بچه خودم را بردم توی بیابونی که اصلا هیچ گیاهی نداره و نمی رویه، رفتم اونجا ساکنشون کردن. حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور شده دیگه. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. سید الشهدا علیه السلام چرا این آیه رو امشب میخونی؟ چون دیگه همه رفتن دیگه، این خانوادن و موندن دیگه، دیگه ساکن شدن تو این بیابان. اجازه بدین قبل از این که این آیات رو بخونیم، من این قسمت رو که مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلامه از روی این کتاب شریف علامه مجلسی که حیات القلوب و ایشون زحمت کشیدن کتابایی به فارسی نوشتن، خودشون نوشتن، روایات رو ترجمه کردن، انتخاب کردن، ترجمه کردن، خودشون ترجمهشو نوشتن. خب خدا امر میکنه که ابراهیم زن بچه تو وردا ببر. خب پروردگارا به کدام مکان برم ایشان را؟ فرمود به سوی حرم من، جایی که محل ایمنی گردانیدم که هر که داخل آن شود ایمن باشد، و اول بقعی که در زمین خلق کردم و آن مکه است. این اول بیت وضع للناس للذی ببکه. خدایا خداوندا، پیغمبر تو ابراهیم میگه من کجا برم؟ میگه برو خونه من، اونجا محل امنه. خب سید الشهدا علیه السلام هم اومد خونه شما، اومد مکه، جای امن، جایی که هیچ جنبنده‌ای رو قرار نیست اذیت کنن، ولی او رو بیرون کردن، نه بلکه قصد کشتنشو کردن. اون تو خود حضرت از این محل امن بیرون رفت. نمیدونیم یه سری داره، اگر اونجا ناخونی از سید الشهدا علیه السلام کنده میشد، نمیدونیم دیگه بعدن خداوند اونجا رو چگونه قرار میداد. پناه بر خدا، امام حسین علیه السلام از اونجا میره بیرون، اینجا باید حرم امن بمونه. جبرئیل براق را برای او فرود آورد. براق یه مرکبی است که برای سیرهای خلاصه آسمانی و اینا به کار میره، که در معراج هم بوده. هاجر و اسماعیل و آن حضرت را بر براق سوار و به جانب مکه روانه شد. دیگه امشب دیگه هر کی با دل خودش سیر کنه دیگه. ابراهیم زن و بچه سوار براق سیر کردیم به سوی مکه، سید الشهدا علیه السلام با این کاروان خسته. پس ابراهیم به هر محل نیکویی میرسید که در آنجا درختان و نخلستان و زراعت بود، میپرسید جبرئیل اینجاست؟ اینجاست که ما از ساکن شیم؟ جبرئیل میگفت نه، دیگر برو، بازم باید بریم. تا آنکه به مکه رسید، پس ایشان را در موضع خانه کعبه گذاشت و ابراهیم با ساره عهد کرده بود فرو نیاید تا به سوی او برگردد. و چون در آن مکان فرود آمدن، در آنجا درختی بود، هاجر عبایی بر روی آن درخت پهن کرد و فرزند خود در سایه آن قرار گرفت. چون ابراهیم ایشان را گذاشت و خواست برگردد، هاجر گفت ای ابراهیم، به کی میسپری ما رو تو اینجا؟ در اینجا مونسی نیست، آبی نیست، زراعتی نیست. به یاد میارین حضرت وقتی که اون دفعات آخری که میخوان برن، دختر امام حسین علیه السلام میاد دامن پدر رو میگیره، بابا ما رو اینجا میخوای بذاری؟ بابا ما رو برگردون مدینه. فرمود به آن کسی می سپارم که مرا امر فرموده است شما را در اینجا بگذارم. خب تا اینجا به نظر خیلی مثل هم میاد، نه؟ چون اونجا هم فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا. اونا می دونن که خدا گفته که اونجا باید ساکن بشن. برگشت چون رسید به کوهی در زیتوا، نظر کرد به جانب اسماعیل و مادرش. ابراهیم داره بر میگرده، خب دلش نمیاد، بر میگرده نگاه میکنه به این مادر و به این بچه تو این بیابونه بدون زراعت، بدون آب. پروردگار ما، ای پروردگار ما، ربنا اینی اسکنت و ذریتی به واد غیر ذی زرع، خدایا من ذریه خودم اومدم یه جایی گذاشتم که هیچی اینجا نیست، به وادم غیر زیزر، عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. دیگه چی گفت ابراهیم؟ فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم. خدا یه کاری بکن دل مردم به سوی اینها میل کند، دل مردم به سوی اینها میل کند. خب این دعا رو کرد حضرت ابراهیم علیه السلام. پس بگردون دلهای چند از مردم را که مایل باشند به سوی ایشان و خواهان ایشان باشند. خب تو کربلا هم همینه، یه عده خواهان اینان دلشون میل کرده به سوی اهل حرم. روانه شد و هاجر در آنجا ماند. چون روز بلند شد اسماعیل تشنه شد، آب طلبید. هاجر مضطرب شد، برخاست، در آن وادی به سوی ما بین صفا و مروه رفت. فریاد زد آیا در این وادی مونسی هست؟ هیچ جوابی نیامد. اسماعیل از نظرش غایب شد، بر کوه صفا بالا رفت. سرابی در مروه دید، به سوی مروه رفت. هر ول کنان از این ور به اون ور، از این ور به اون ور. چون در شوط هفتم به مروه رسید، نظر به سوی اسماعیل کرد، دید آبی از زیر پاهای او پیدا شده. پس دوید به سوی اسماعیل. بعد اینجا نقل میکنه علامه مجلسی، این آب آمد و جمع شد و یه کاروانی آمدن و گفتن اجازه میدیم ما بیاییم. و حضرت ابراهیم سه روز بعد اومد دوباره به اینا سر زد. اینا همش نکته داره، جنازه ها سه روز رو زمینن. سه روز بعد اومد به اینا سر زد، دید همسرش هاجر خواهش میکنه یه عده میخوان اینجا ساکنشن، اجازه میدید ساکنشن؟ بله. نوبت بعد آمد و نوبت بعد آمد، دید اوه اینجا چه خبره، یکی دوتا گوسفند برای اسماعیل هدیه کرده، یکی دیگه نم چی هدیه کرده، چی هدیه کرده. خلاصه اینا شد واسه شون یه وضعیت بسیار بسیار خوب و مناسب. خب فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. خب حتما اجازه میدین بریم مقتل رو بخونیم، ببینیم اهل حرم، اهل بیت امام حسین علیه السلام، اونها هم در یک وادی غیر ذی زرع ساکن شدن، اونها هم اونجا ساکن شدن. خدایا میشه دل مردم رو به سوی اونها متمایل کنی؟ اینا مردشون رفتن، حالا دیگه خیلی احتیاجه، حتما یه کسی باشه دلش بر اینا بسوزه، یه کاری بکنه. خب همه میدونید چه خبر میشه. لا اله الا الله. بعد از شهادت آن امام مظلوم، عمر سعد ملعون در میان لشکر فریاد زد، کیست داوطلب شود و با اسب خویش بر پشت و سینه حسین بتازد و بدن او را لگد کوب کند. عرض کردم خدمت، دو بار بر امام حسین اسب راندند، یه بار کوبیدن بعد آمدند بدن مطهر رو برگردوندن، بار دوم ده نفر بر اسب‌های خیش سوار شدند و بر آن بدن شریف تاختند و استخوان‌های سینه و پشت و پهلوی مبارک آن مظلوم غریب را در هم شکستند. حالا زن و بچه امام حسین توی بیابونن، زن و بچه حضرت ابراهیم هم تو بیابون بودن. یکی از اون ملعون‌ها میگه به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه میداشت که نبرند. خب دستور اومده هرچی هست غارت کنید، هرچی هست، انگشتری دیدین غارت کنید، دستتون نیمد انگشت رو ببرید، چی بی نمونه.
به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه می داشت که نبرند و در این باره پافشاری می کرد، ولی سرانجام به زور از او گرفتند. پس به طرف علی ابن الحسین علیه السلام که سخت بیمار و روی فرشی افتاده بود، این داره نقل میکنه ملعون، میگه رفتیم گروهی از پیادگان همراه شمر بودند، به شمر گفتند آیا این بیمار را بکشیم؟ من گفتم سبحان الله، آیا بیماران را هم میکشند؟ یه وقت ما باور نکنیم یعنی چی بیماران را میکشند؟ این قوم ازشون همه چی برمیاد، اینجا خدا نمیخواد، خدا میخواد حجتش بمونه میمونه، اینا که رحمی تو دل ندارن، اینا اگه رحم تو دل داشتن که اون یه جوره آبو میدادن به اون ماهی لب تشنه که لبان رو برهم میزنه، اینا که رحم ندارن تو دلشون. این جوانیست مریض و همین بیماری که دارد او را بس هست. لا اله الا الله. مرحوم امامی بعد از نقل عبارت مقتل حائری می نویسد فاضل بسطامی در تحفه الحسینیه از امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روایت کرده، هنگامی که خواستند اهل بیت را سوار کنند، موافق ثبت دفاتر دو کودک نبودند. همه رو شمردن، آمار گرفتن، دن دو تا از بچه ها نیستن. عمر سعد دستور داد لشکر به اطراف رفتند، آن دو را پیدا نکردند. شمر ملعون در مقام تفحص برآمد و به هر طرف مرکب تاخت تا به کنار درختی رسید، یه بوته خار، یه درخت خار رسید، دید در سایه آن خوابیده اند. آن ملعون از روی اسب خم شد، چند تازیانه بر آنها زد، حرکت نکردند، پیاده شد، چند سیلی به صورت آنها زد، باز حرکت نکردند. فهمید که هر دو از دنیا رفتن. این عبارت رو بخونیم دیگه من عرضم رو تمام کنم. ابی مخنف از ترماه نقل میکنه که گفت من در واقعه کربلا جزء کشتگان بودم، از زیادی جراحات در میان قتلگاه افتاده بودم، ولی کن در من رمقی بود، بیحال بودم، سوگند یاد می کنم که خواب نبودم، 20 نفر سوار نورانی دیدم، سلام علیکم، که لباسهای سفید پوشیده بودند، بوی مشک و عنبر از آنها به مشام می رسید، وارد قتلگاه شدند. با خود گفتم شاید ابن زیاد باشد، آمده بدن امام حسین را مسله کند. به کشته امام حسین علیه السلام رسیدند. آن که جلو بود نزد حسین علیه السلام نشست، آن حضرت را به سینه چسبانید، با دست به سوی کوفه اشاره کرد. سر پرخون حسین علیه السلام را آورد به بدن او گذاشت. میگه من اینو دیدم عقل از سرم پرید، گفتم این ابن زیاد نیست. خوب تأمل نمودم، متوجه شدم این بزرگوار رسول خدا میباشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سلام بر تو ای پسرم. سید الشهدا جواب داد، حضرت جواب میدن سلام، و پیغمبر میگن یا ولدی قتلوک، پسرم کشتنت، اتراهم ما عرفوک و من الماء منعوک و ان حرم جدک اخرجوک، تا
تو رو از حرم جدت بیرون کردن، مانع آب شدن، تو رو کشتن، قدرتو ندونستن. وای بر آنها. فرزندم آیا خود را معرفی کردی که شاید بر تو رقت کنند؟ آره من معرفی کردم، گفتم پسر امیرالمومنینم، ولی بدتر شد. امام حسین علیه السلام گریستند و فرمودند جد بزرگوار، خود را معرفی کردم. آنها گفتند خوب تو را میشناسیم، لکن از روی ظلم و دشمنی مرا کشتند. آنگاه رسول خدا به آن بزرگوارانی که همراه او بودند رو نموده خطاب کرد: ای پدرم آدم، ای پدرم نوح، ای پدرم ابراهیم، ای پدرم اسماعیل، ای برادرم موسی، ای برادرم عیسی. عرض کردن لبیک یا رسول الله. فرمودن بنگرید بعد از من شقی ترین امتم، با عترت من چه کردن؟ خداوند شفاعت مرا نصیب اینها نکند. پیامبران آمین گفتن، مدت زیادی گریستن، به رسول خدا تسلیت گفتن. آن جناب مشت از خاک برمی داشت، به سر محاسن شریف خود می ریخت. امام حسین مصیبت های خود و جوانانش را بیان می کرد، رسول خدا می شنید و ناله می کرد، تا این که غش نمود. سپس بدن مبارک را همان گونه که بود گذاشت و از کربلا رفت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.